بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. محور سخن خطبه مختصر و کوتاهی از دریای دانش و بینش وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. این خطبه از چند جمله بیشتر ترکیب نشده، ولی در بردارنده مسائل بسیار مهم و فوق العاده است. امام در جمله اول می‌فرمایند فَعْمَلُوا وَالْعَمَلُوا يُرْفَعُ. بیایید در دایره عمل قرار بگیرید، در حالی که الان فرصت عمل کردن دارید و بدانید که این عمل هم به جانب وجود مقدس حضرت حق بالا برده میشه. پروردگار مهربان عالم عمل شما رو قبول میکنه و بر این عمل شما هم اجر و پاداش خواهد داد. خدایی نیستش که شما بندگانشو به بیگاری بکشه، از شما عمل بخواد، شما رو دعوت به کار مثبت بکنه، ولی عمل شما رو بی پاداش و بدون اجر و مزد بگذاره. این اخلاق رو نداره خدا. بندگان خوبش هم این اخلاق رو نداشتن، چه برسه به خودش که کرم و رحمت و لطف و محبت و آگاهی بی نهایته. شما هیچ پیغمبری رو نمی شناسید که یک نفر رو در دوره عمرش به بیگاری کشیده باشه، یا یک امام معصومی رو، یا ولیی از اولیاء خدا رو. یه وصیت جالبی ابوذر به دخترش داره. در لحظاتی که در بیابان ربضه در حال از دنیا رفتن بود. به دخترشون فرمودن بعد مرگ من برو کنار جاده مکه به مدینه بنشین، یک کاروانی از حج بر میگرده به طرف مدینه عبور میکنه، خبر مرگ من رو به اونها بده. اونا میان منو غسل میدن، کفن میکنن، همینجا دفن میکنن. اما دخترم تو اینجا نمان، با این کاروان برو مدینه. تو این کاروان کسی که منو غسل داد، کفن کرد، دفن کرد، به مدینه که رسیدی یکی از گوسفندایی که مال خودمونه به او این گوسفند رو بدین که این غسل و کفن من حتی در دنیا مفت نگذره، مجانی نگذره. البته اونی که مؤمن و غسل میده، تجهیز میکنه در پیشگاه پروردگار، اجر داره. این گوسفند به فرموده ابوذر فقط برای اینه که گوییم که این کار یه کار شرعی و فقهیه و کنندش هم نباید قصد پول داشته باشه. ولی ابوذر دلش نمیخواست برای جنازش اونی که کار میکنه کارش مفت در بره و مجانی باشه. من دو سه آیه قرآن راجع به پروردگار بخونم. خدا درجات مرحوم آیت الله علوی رو متعالی کنه. اولین باری که ایشون منو اینجا دعوت کردن که من مسجد رو ندیده بودم، شب اولی که اومدم شب 21 محرم بود قبل از انقلاب. البته از ایشون شناخت داشتم، اون وقتم من شاید 27-28 سال از الان جوانتر بودم. وقتی که وارد مسجد شدم، اون منبری رو که نوشته بودم و نظام داده بودم که شب اول اون منبر رو طی بکنم، با نشستنم همون دم در مسجد و دقت در سومین آیه‌ای که روی تابلوی محرابه، ذهنم از اون منبر کنار رفت. یعنی فراهم عبرده هامو گفتم باشه برای منبر دیگه. رو همین آیه هم اینطوری که نشسته بودم که در سوره مبارکه اعراف اواخر سوره در حال نشستن فکر کردم، آیه رو تو ذهنم ردبندی کردم، محورای آیه رو دقت کردم. به نظرم رسید، حالا با این که در آیه مطالعه نداشتم و تفسیر ندیدم، بتونم شب اول همین آیه رو مطرح بکنم و همونم شد، منبر رو پر کرد. والذین یمسکون بالکتاب، این یه عمل و اقام و صلاح، این دو عمل، انا لا نزیع و اجر المصلحین، یقینا ما پاداش کسانی که با تمسک به کتاب و اقامه نماز به اصلاح خودشون و به اصلاح دیگران اقدام میکنن ضایع نمیکنیم. خودم دستور بدم کار بکنی، بکوشید، رنج ببری و بعدم آخر کار بگم که هیچی به هیچی، این اخلاق من خدا نیست. یه روایتی براتون بگم، خیلی روایت عجیبیه. این روایت رو من چند جام دیدم، شاید بعضیاتونم تا حالا نشنیده باشید. خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه. قرآن یکی از شدیدترین حملاتش به ابولهب، اغلب قرآن تو حمله ها اسم کسی رو نمیبره، فقط میگه ان الذین کفروا لهم عذاب علیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اصحاب و شمال و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال فی سموم و حمیم. اما اسم نمیبره که حالا این کافری که میگم کیه، این منافقی که میگم کیه، این اصحاب شمالی که میگم کیه. جزء معجزات قرآن هم هست که اسم نمیبره، چون به خیلی از طایفه ها حمله داشته که بعدن اونا بیدار شدن اومدن آدم حسابی شدن. اگه اسم میبرد اسمشون با آبروریزی تو قرآن میموند. خدام یه خداییه که عجیب آبروداری میکنه. مگه خدا آدم آبروشو نخواد بیاد آبروشو در معرض نابودی قرار بده؟ مثل ابولهب. ابولهب خودش تیره کرد اوضاع خودشو و بنام نداشت توبه بکنه. یقین بدانید اگر بنا بود حتی نفسهای آخر عمرش با خدا آشتی کنه، اسمشو خدا در قرآن نمی آورد و ذکر نمی کرد. این روایتی که من میگم، غیر از اونی که گفتم خیلی عجیبه نشنیدید بعضیاتون، این رو من قطعه ایشو در جلد دوم اصول کافی دیدم که پیغمبر اکرم یه روز صبح بعد نماز صبح به یه جوانی به نام زید بن حارثه فرمودن کیفه اصبح، حالت چطوره؟ جوان به پیغمبر گفت اصبح تو یقینن موقنا، من در این حالم تمام حقایق رو باور کردم، خدا رو باور کردم، قیامت رو باور کردم، حساب و کتاب رو باور کردم، واجبات رو باور کردم، همه رو باور کردم، بقیهش رو کتابای دیگه نقل میکنم. حضرت فرمود نشونه باورت. گفت عزفت نفسی من از دنیا، از دنیا خالی شدم جوری که سنگ ریزای تو بیابون با طلای 24 عیار پیش من بی تفاوت شد. تا اینجاشو کافی شریف نقل کرد، بقیهشو کتابای دیگه نقل کردن، کتب اهل تسنن هم دارن. جلال الدین بلخی هم در مثنوی این روایتو خیلی زیبا به نظم کشیده که اولش با این شعر شروع میشه: گفت پیغمبر سباهی زید را کیفه اسمه، مثلا ای فتا، گفت اصبحت و یقینا موقنا، علامت یقینت، نشانه یقینت. چون آدمی که به یقین برسه میدونید یعنی چی؟ فرق آدم یقین دار با آدمی که هنوز به دایره یقین نرسیده، به دایره ایمان رسیده. چون ما سه تا منزل داریم طبق آیات قرآن: منزل اسلام، منزل ایمان، منزل یقین. منزل اسلام خیلی منزل ساده ایه، آدم بره به پیغمبر بگه اشهد و ان لا اله الا الله، راستم بگه و انک رسول الله، این مسلمونه. بعد آدم بیاد به تمام برنامه های خدا و پیغمبر توجه عملی کنه، اطاعت کنه، عبادت کنه، این مؤمنه. بعد آدم بیاد عبادتاشو بر اساس این که داره حقایقو میبینه انجام بده، یقین. مؤمن جای لغزیدن داره نسبت به حقایق، یقین دار جای لغزیدن نداره. منزل اسلام، منزل ایمان، منزل یقین. شما سوره کهف رو خوندید، پروردگار درباره اصحاب کهف داره: انهم فتیتون آمنو بربهم. این جوان مردان همه مؤمن بودن، ولی پروردگار اینا رو منحصر در مؤمن بودن نمیدونه. وقتی میگه انهم فتیتون آمنوا بربهم، پشت سرش میگه و زدناهم هدا، ما بر هدایتشون افزودیم، به مقام سوم نائل شدن، مقام یقین. لذا اطوار دقیانوس، اوضاع دقیانوس، ادعاهای دقیانوس اثری درشون نکرد. وقتی هم اومدن تو غار با امید 100% به این که پروردگار دستشونو میگیره اومدن تو غار، یقین. یعنی راه هر تردیدی بسته شده بود. خدا رو آدم قبول داره، ولی آدم گاهی با قبول داشتن خدا میگه مشکلمو حل میکنه، برنامه تموم میشه، ما رو قبول میکنه، بازم آدم حالت دودلی داره. ولی اهل یقین نه، میگه مشکلم حل خواهد شد 100%، برنامه میزون خواهد شد 100%، پیروزی به دست خواهد آمد 100%. یعنی حالت یقین. خب نشونه یقینت. گفت سنگ ریزه و طلای 24 عیار بسم یکی شده، بی تفاوته برام. علامت دیگر یقینم، اهل یقین فرقشون با اهل ایمان اینه، اهل ایمان زیر گنبدن، اهل یقین رفتن بالا پنجره گنبد رو وا کردن، پشت گنبد رو دارن میبینن چه خبره. ما زیر گنبدیم و خدا را همینجا یافتیم، اونا رفتن در پنجره رو وا کردن و تمام حقایق رو از ماورای گنبد دارن میبینن. ما خبر از حقایق داریم به وسیله آیات و اعتمادی که به قرآن داریم، اونا رفتن پنجره رو باز کردن و بیرون رو نگاه کردن، چه خبره. گفت یا رسول الله، نشانه دیگر یقین من اینه که من شبا خوابم نمیبرم، چون صدای ناله اهل جهنم رو میشنوم، صدای لذت بری اهل بهشت رو هم میشنوم. حالا اگر میخواین به حرف من مطمئن بشین، چون خودتونم اون چشمو دارین، تو این مردمی که دورورتونن انگوش رو تک تک بذارم بگم کدوما رو در جهنم میبینم کدوما رو در بهشت، اینجا که رسید لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس دیگه ساکت، اینجا جای آبروریزی نیست، اینجا باید آبروداری کرد. اگه بخوای نشون بدی که شبا این بابا رو تو جهنم میبینی، دیگه مدینه نمیتونه زندگی کنه. اگه میخوای نشون بدی این بابا رو در بهشت دیدی، که همین الان میرزن لباساشو برای تبرک پاره میکنن، اصلا زندگیش تیره و تار میشه. بذار مردم زندگی طبیعیشون رو داشته باشن. ابولهب نخواست آبروشو حفظ کنه، چون خودش نخواست، خدا مطابق خود نخواستن ابوذر، نخواستن ابولهب اسمشو کشید تو قرآن. اینم یه مهر ننگ ابدی براش شد دیگه. تبت یدا ابولهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، روزگار بدان به جایی میرسه که مالشون و قدرتشون نمیتواند عذاب خدا را از آنان برطرف. تمام ابزار در مقابل انتقام خدا تعطیل میشه. سیصلا نارن ذات لهب، به همین زودی عمود ابولهب وارد آتشی میشه. یصلا یعنی وارد شدن، وارد آتشی میشه که این آتش دارای شعله های شگفت‌انگیزیه. سیصلا نارن ذات لهب، ببینید لهب الف لام نداره، یعنی از نظر لغوی نکره است. نکره گاهی دلالت بر بزرگی داره، دانشمندان نوشتن، حالا به عهده خودشون، ما با شما متخصص این حرفا نیستیم. شعله هایی که از خورشید بلند میشه نوشتن گاهی شعله تا 16000 کیلومتر ارتفاع داره و درون خورشید 20 میلیون درجه حرارت داره. پیغمبر میگه اگه جهنمی رو از جهنم درارن تو این آتیش بندازن از استراحت خوابش میبره. چه شعله های در جهنم؟ قرآن میگه عموتو به خودش میپیچه و بغلش میگیره. چجوری میخواد اگیر اون شعله ها در ره؟ سیصلا نارا ذات لهب و امرأته، نه تنها خودش، زنش هم همینطور. حمالت الحطب، ما در جهنم هیزم بار زنه می کنیم که هیزم های جهنم رو این ور اون ور کنه. فیجیدها حبلون من مسد، تنابهای پرقدرت جهنمی که آتیش نمی سوزونتش به گردن زنش می دازه. درست؟ ابولهب مرد، طبق قرآن یسلا نارن ذات لهب، رفت تو آتیش. اما حضرت می فرماید خداوند به ملائکه دوزخ امر کرد از عذاب ابولهب یه مقدار کم کنید، چون وقتی پیغمبر من قنداقه‌ای بود و شیر خور، یه وقتی شیر حلیمه مکه کم شده بود از گرسنگی گریه میکرد، کلفت تو خونه شو که بچه داشت و شیر میداد به بچه، گفت سریع برو به برادرزاده من شیر بده. به همین یه شیر دادنی که به پیغمبر من خدمت کرده از عذابش کم کن. این خداست، خیلی خدای خوبیه. نه خیلی خیلی، من که اکثر در مقابلش لنگم، معطلم، اکثر باهاش حرف میزنم، میگم الهی کدام یک از این نعمتات رو ما شکر بکن، کدام یک از چیزایی که به ما ندادی و اگه داده بودی ضرر میکردیم به نداده ها چجوری شکر بکن؟ به نداده شما نمیدونین ما غرق چه نعمتهای عظیمی هست، نمیدونین. ما کم در نعمتها فکر میکنیم، خیلی کم. وقتمون خیلی گرفته است، اوضاع این شهر و این شلوغی و این اعصاب خورد کنی، این گرفتاری ها فرصت پرداختن به پروردگار عالم رو از ما گرفته. شما آقا الان منبر تموم بشه خونتون رو بلدین کجاست؟ تشریف ببرین. یکی بگه آقا این چه سوالی شما میکنی؟ من یه دوستی دارم که در 24 ساعت افراد خانواده به نوبت باید مواظبش باشن. بدن سالم سالمه، سنش بالا نیست، فقط و فقط نیروی ذکرش، تذکرش، یادش از دست رفته، هم دکتر منظم کرده براشون برنامه رو که که غذا بهش بدین، اما وقتی قاشق و غذا میکنن میارن دم دهنش، یادش نمیاد واکنه دهنش، میگیرن چونشو با دهنشو وا میکنن، غذا رو میریزن، یادش نمیاد بجوه، دستشویی رو یادش نمیاد بره، روی حساب میبرنش، لباسش هم یکی دیگه در میاره، میشوننش رو توالت فرنگی، اما یادش نمیاد دستشویی کن، اینقدر باید وایسن نذارن بلندشه تا بدون اینکه خودش متوجه باشه دستشویی کنه. همین یه دونه نعمت رو شما میتونید شکر کنید. یاد ما رو از ما بگیرن، 8 نفر کنارمون، بازم زندگی آدم نمیچرخه، همه هم در عذاب، همه هم یواشکی به خدا میگن اگه میشه مرگشو برسون. حالا یه خورده در فشاریم یا در اذیتیم، این چیزینی در مقابل مجموعه نعمتا که به پروردگار بگیم این چه زندگی، این چه خدایی تو داری؟ خدا که کاری به ما نداره، من نهی بخواد جواب ایرادای ما رو بده، یه تلنگر به مغز ما بزنه بگه یادت از یادت بره، خلاصیم، خلاص. الله اکبر. تو محل ما، من دبیرستان میرفتم، یه لاتی بود، خیلی لات بود، آخه لات هم فرق میکنن، یه لات زیر متوسط داریم، یه لات متوسط داریم، یه لات نمره بالا داریم، یه لات خیلی خیلی بالا داریم. این یه چیزی بود، هیکل، را رفتن، حرف زدن، اصلا یه محل در مقابلش ایسخبردار بودن. یه داداش داشت، این داداشش با من رفیق بود، ما اون وقت که مدرسه می رفتیم شبای مثلا جمعه هم یه جو روزه بود می رفتیم، این داداشش به ما گفت خونه ما امشب هیئت، شما بیا خونه ما. تو حیاتم بود، تابستون بود، ما رفتیم خونه شون. واقعا ما دیگه در مقابل اون داداشش عین گنجیش بودیم، اون هیکل، اون توان، اون قدرت. داداشم 32 سالش بود، تازه هم ازدواج کرده بود و خدا هم یه بچه بهش داده بود. یه روز صبح وقتی این از خواب بیدار میشه میبینه نمیتونه بلند شه، سه خانومش رو صدا میکنه، میگه من میخوام بلند شم، نم چرا نمیتونم، بالاخره نتونست بلند شه. بالاخره برادران 30 سال اسیر بستر بود، یک بارم نشد بلند شه. زنم بعد 2-3 سال دیگه دید شوهره به درد نمیخوره، با یه بچه طلاق گرفت، اونم یه بلا رو بلا شد، خیلی هم علاقه به زنش داشت. ما در مقابل این نعمتهایی که دریاوار ما رو محاصره کرده، کدومش رو شکر بکنیم و چرا به این نتیجه نرسیم که خدای ما خیلی خدای خوبیه، خیلی. انقدر خوبه که به خاطر یه عمل ابولهب اونم خودش انجام نداده واسطه بوده که تو برو این بچه رو شیر بده، به اندازه شیر دادن به بچه من نمیدونم پاداش شیر دادن به بچه یه بار چقدره در قیامت، اما بگن از عذاب کم کن. از ائمه ما پرسیدن حاتم طائی مگه کافر نبوده؟ فرمود چرا؟ حاتم قبل از بعثت پیغمبر از دنیا رفت، از بت پرستان قبیله بنی طی بود، تو تمام کره زمینم کرم رو به او مثل میزنم. از ائمه پرسیدن این با این کرم و دست دلوازیش قیامت کجاست؟ فرمودن در جهنمه، نه در یه عذاب سنگین، در همون جهنمم یه اتاق گلی نسوز. این حرف ائمه ماست، بهش میدن که خیلی عذاب جهنم او رو نچزونه. این پاداش خداست، یعنی حاضر نی کار خوب کافر رو هم بی مزد بذاره. این همینیه که سند داده به ما تو سوره اعراف، انا لا نزیع اجر المصلحین، من بندگانم ضایع کننده زحمت شما نیستم. این حرف امیرالمؤمنین، فعملو والعملو یرفع، عمل کنید، خدا به عملتون پر میده. در عالم معنا به جانب حق به پرواز بیاد، اونجا مهر قبولی، بعد قبولی هم تبدیلش میکنن به نعمتهای ابد بهشت. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده گر زنده کند این دم از او. نه فلک راست مسلم، نه ملک راسل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از او. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی آبادی شادی بدهم کینم از او. سعدیا سیل فنام گر بکند خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از او. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بدین در همه را پشت عبادت خم از روز. کنار قبر دختر پیغمبر با خودش حرف میزد، مالی وقفت و علل قبور مسلم. قبر الحبیب ولم یرد جوابی. معنی شعر اولشون خیلی دلسوزه، چی شده که کار من به جایی رسیده، منی که جهان رو باید اداره کنم باید مقیم کنار یه قبر باشم، اونم قبری که محبوب من درش دفنه، چرا هرچی صداش میزنم جوابمون نمیده. دیگه تو کتابا ندیدم کسی این حرفو زده باشه که چرا اومدم کنار قبر محبوبم، محبوبم و صدا میزنم و جواب نمیده. تا یه نفر دیگه، اونم جابر ابن عبدالله بود که روز اربعین وقتی خودش روی قبر ابی عبدالله میگفت حسین جان من همون پیر مردی هستم که همه جا به تو سلام میکردم و تو با محبت جوابمو میدادی، اما چرا حالا هرچی میگم السلام علیک یا ابا عبدالله جواب نمیدی؟ بعد خودش برگشت به خودش گفت جابر توقع جواب نداشته بود، مگه نمیدونی بین این بدن و سر مبارکش رو جدا کردن؟ جابر مگه نمیدونی سر بریده محبوب تو 40 منزل از کربلا تا شام بردن؟ جابر چه توقعی داری گلوی قطع قطع شده جواب سلام تو بده؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا ارحم.